با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در آغاز این روز هفته شنبه در کنار شما هستیم، شنبه ای که 13 روز از اسفند 1401 رو برای ما به همراه آورده. امیدوارم که این روز اول هفته رو به خوبی آغاز کرده باشید و به خوبی هم ادامهش بدید. محمد زرقامی هستم در کنار شما و در این روز نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادهای ایران. همونطور که میدونید همچنان پرونده مسمومیت‌ها از اهمیت خاص خودش برخورداره و تلاش من و همکارانم در این مجله نیمروزی این هست که نگاهی داشته باشیم دقیق از لابلای آنچه که تا اکنون منتشر شده درباره موج مسمومیت دانش آموزان دختر. با ما همراه باشید. اما پیش از هر چیز وحید پوراستاد در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرهای نیمروز شنبه رو به آگاهیتون برسونه. وحید.
ممنونم محمد. تجمع گروهی از معترضان به حملات با گازهای سمی در مدارس دخترانه امروز شنبه در مقابل وزارت آموزش و پرورش با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شماری از معترضان نیز بازداشت شدند. معترضان در این تجمع در واکنش به این حملات علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر می دادند. حساب توییتری 1500 تصویر نیز روز شنبه ضمن انتشار عکس‌ها و ویدیوهای از بروز نشانه‌های حمله با گاز به دختران دانش آموز در 2 مدرسه دیگر، این بار در صفادشت، خبر داد. در همین حال محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفته احتمالاً گروه‌هایی که مخالف ورود زنان به عرصه‌های مختلف علمی و سیاسی هستند در مسمومیت دانش آموزان نقش دارند. محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی عملا پرونده برجام بسته شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت میشد گفت هر زمان که آقای گروسی به ایران سفر کرده اطلاعات را جمع‌بندی و دقیقاً از آنها استفاده معکوس کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر در تهران به سر می‌برد و در نشست مشترک خبری با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که آماده است که کارها را پیش ببرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. امجد امینی پدر مهسا امینی میگوید به شکایت خود علیه عاملان مرگ دختر خود ادامه میدهد. آقای امینی در گفتگو با صدای آمریکا گفت در صورتی که شکایت فردی و موردی او در پرونده مرگ دخترش به نتیجه نرسد از هر راه دیگری از جمله به شکل گروهی و در کنار دیگر خانواده‌های دادخواه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. پدر مهسا امینی با بیان اینکه با خانواده دیگر قربانیان سرکوب‌های اخیر درد مشترک دارد گفت پیگیری فردی و موردی پرونده قتل مهسا تا کنون به این دلیل بوده است که بهانه‌ای به دست کسی داده نشود. مرگ دختر آقای امینی مهسا در بازداشت گشت ارشاد به اعتراضات بی سابقه در ایران دامن زد که پس از نزدیک به 6 ماه همچنان ادامه دارد. بانک جهانی در گزارش سالانه زن، تجارت و قانون سال 2023 میگوید جمهوری اسلامی ایران از 100 امتیاز تنها 31.3 را به دست آورده و در میان 190 کشور جهان تنها از قطر، سودان، یمن و نوار غزه جلوتر است. افغانستان با 31.9 امتیاز 1 رده بالاتر از ایران قرار گرفته. امتیاز 100 را در قوانین مربوط به کسب و کار 14 کشور از جمله فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، کانادا و سوئد کسب کردند. زنان در این کشورها در تمامی زمینه‌های بررسی شده موقعیت حقوقی برابری با مردان دارند. محمد،
ممنون از تو وحید که خبرها رو به آگاهی شنونده های رادیو فردا رسوندی. و اما اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحات این مجله رو. نگاهی خواهیم کرد به معمای گاز ناشناخته‌ای که همچنان دربارش صحبت میشه و تبدیل شده به یک مسئله امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران. در این باره همراه خواهیم بود با مازیار صدری و همچنین گزارشی رو خواهید شنید از مهدی بیگی. سفر رافائل گروسی به تهران محور توجه بسیاری از رسانه ها بوده و بسیاری از رسانه ها میگن که این سفر حاوی پیام مهمی میتونه باشه برای تهران. نگاهی خواهیم کرد به این سفر و نشست خبری مشترکی که رافائل گروسی با مدیر کل آژانس انرژی اتمی ایران داشته. مهران مصطفوی در این باره با ما همراه خواهد بود. و مانند همیشه خبرهای ورزشی رو هم در این شنبه خواهید شنید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا و در همین ابتدا اجازه بدید که یک مروری بکنیم بر آنچه که گذشته. امروز من دیدم که برخی از روزنامه‌های چاپ پایتخت هم نگاه خودشون رو معطوف کردن به مسئله مسمومیت‌های زنجیره‌ای یا سریالی دختران دانش آموز در ایران. مثلا روزنامه هم‌میهن پرونده‌ای رو در این باره داره و یکی از عنوان‌های اصلی خودش رو به هشدار مرجعیت درباره بحران مسمومیت اختصاص داده و در بخش دیگری به معمای گاز ناشناخته اشاره می‌کنه و در کنار اون مثلا روزنامه آرمان ملی رو هم داریم که به نقل از یک وکیل مسمومیت دانش آموزان رو به یک مسئله امنیت ملی تشبیهش می‌کنه و یا از کلاف در هم پیچیده مسمومیت میگه. بگذارید گزارش مهدی بیگی رو با هم بشنویم. اگر با ما همراه بمونید نگاهی تخصصی تر خواهیم کرد به این مسئله از زاویه علمی و پزشکی در ادامه.
آهای آهای نشسته ها، مسموم بعدی از شماست، شعار اعتراضی امروز خانواده های دانش آموزان مسموم شده مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران. این هم گوشه ای از فریادهای اعتراضی مردم مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 2. امروز خانواده ها در اعتراض به حملات گازی زنجیره‌ای به مدارس دخترانه و عدم دریافت پاسخی قانع کننده از سوی مسئولان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 8 هم تجمع کردند. علاوه بر تهران، عده‌ای از خانواده‌ها در اردبیل و اصفهان هم در اعتراض به حملات سمی به مدارس تجمع کردند. این گوشه‌ای از شعارها در اصفهان: اسید پاشی، مسمومیت، هر دو یک جنایت، اسید پاشی. همزمان در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی مبنی بر چند حمله سمی دیگر به مدارس منتشر شده است، از جمله دو مدرسه به نام‌های دبیرستان اسمت و دبستان حجت در صفادشت شهرستان ملارد و همینطور مدرسه دخترانه توحید شهریار. اکانت تصویر 1500 با انتشار عکس‌هایی از این مدارس نوشته برخی از دانش آموزان پس از استنشاق گاز دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند. همزمان برخی از خبرگزاری‌ها در ایران از دستگیری 3 مرد به اتهام قصد آتش زدن مدرسه‌ای در تهران سر خبر دادند. به نوشته این خبرگزاری‌ها، پلیس پیش از اقدام این 3 نفر را به آرامش دعوت و سپس بازداشت کرده. جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. حملات سمی به مدارس بسیاری از خانواده‌ها در ایران را نگران کرده. این تجربه است که مادر یکی از دانش آموزان امروز صبح با رادیو فردا در میان گذاشته.
ما تو منطقه غرب هستیم و مدارس دخترونه تا این مسمومیت هایی که صورت گرفته، امروز که من دخترم رو برده بودم، ناظم مدرسه جلو در بود به همراه اون آقای نگهبانی که هستن، اجازه برده فقط بچه ها رو میدادن، تحویل میگرفتن بچه ها رو و هیچ پدر مادر یا هر کسی دیگه اجازه وارد شدن به مدرسه رو نداشتن. مدرسه های پسرونم یه سری از کلاس ها خیلی کم اومده بودن، تعداد بچه ها خیلی کمتر از روزهای دیگه بودش، ولی تو مرسه دخترانو بعدش که تماس گرفتن گفتن نه همه کلاس ها اومدن ولی تعداد کم محدودتر از روزهای قبل.
حملات سمی به مدارس دخترانه از اوایل آذر ماه سال جاری در قم شروع شد. با گذشت حدود 100 روز از این حملات، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از دادن اطلاعات دقیق در مورد نوع گاز استفاده شده در این حملات خودداری می کنند. آنها ابتدا وجود چنین حملاتی را انکار و منشأ بسیاری از آنها را عملیات روانی و شایعه می دانستند. حالا اما یک صدا آن را به دشمنان نظام ارتباط می دهند. این صحبت‌های روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
دشمن می‌خواد ایجاد دلهره بکنه، می‌خواد ایجاد ناامیدی بکنه. با گزارش سریع و دقیق به مردم این توطئه دشمن رو هم خنثی کنن.
حملات گازی به مدارس دخترانه واکنش دیپلمات‌های برخی کشورها را هم در پی داشته. روز جمعه رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا در امور ایران، این حملات را محکوم و بر لزوم توقف آنها تأکید کرد. پیشتر آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، حملات سمی به مدارس دخترانه در ایران را تکان دهنده خواند و خواستار تحقیقات کامل در مورد این مسمومیت‌ها شد. درخواستی که سازمان ملل متحد هم از آن حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما در واکنش به این درخواست وزیر خارجه آلمان با کنایه در توییتر نوشت: از جمله حقایق تلخ که هنوز نیاز به شفاف سازی دارند، مسمومیت‌های شیمیایی از طریق گازهای سمی آلمانی در دوره جنگ تحمیلی صدام است که دولت آلمان مسئول آن است. ناصر کنعانی ابراز نگرانی آنالنا بربوک را ریاکارانه و مداخله جویانه خوانده و گفته جمهوری اسلامی اجازه ایجاد ناامنی برای دختران دانش آموز ایرانی با انگیزه های سیاسی را نخواهد داد. همزمان گروهی از پزشکان ایرانی الاصل در آمریکا و اروپا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خواهان اقدام این نهاد در رسیدگی به ماجرای حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه در ایران شدند. این گروه از پزشکان دخالت فدراسیون برای جلوگیری از آنچه وارد شدن آسیب جمعی به دختران دانش آموز در ایران بر اثر مسمومیت‌های گسترده خواندند را ضروری دانستند.
گزارش مهدی بیگی رو با هم شنیدیم درباره مسمومیت‌های سریالی که شاهدش بودیم، اما در اینجا همراه میشیم با مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن. آقای صدری، وقتی نگاهی می‌کنیم، به هر حال ما که اطلاعات خیلی مشخصی نداریم، رسانه‌ها که چیزی به اون صورت نگفتن، مقام‌ها هم تا الان سکوت کردن و صحبت از اینه که یک کمیته‌ای تشکیل شده که قراره بررسی کنه حالا از نقطه نظر علمی، اما نشانه ها و شواهد رو که کنار هم میذاریم، مثل سرگیجه، سردرد، زجر تنفسی، گرفتگی و بیهستی عضلانی و علایم نورولوژی و حتی التهاب و قرمزی و تورم در ناحیه سر و گردن که حالا اگر من درست میگم به لحاظ پزشکی به دلیل آنافیلاکسی گفته میشه که اتفاق افتاده، اینها ما رو به چه میرسونه؟ آیا ما باید نشانه خاصی رو جستجو کنیم یا مشخصا میشه اینها رو در برخی از گازها مشاهده کرد به صورت حالا رندوم، یا اینکه واقعا یک گاز ترکیبی بوده که این عوارض رو پدید آورده؟
درود بر شما. شواهد اولیه که بوده، از گزارش‌هایی که بوده، این بوده که دانش آموزان بوی خاصی رو حس کردن. این بویی که در چندین منبع دانش آموزان ذکر کرده بودن، بویی بوده شبیه ماهی فاسد شده. این بیشترین شرحی بوده که دانش آموزان دادن و متعاقب اون تعدادی از دانش آموزان دچار علائم سرگیجه، تهوع، درد شکم و سرفه و علائم تنفسی شدن. خب این علائم نشون دهنده این هستش که یک گازی در اینجا به طور سیستماتیک، با توجه به اینکه میدونید که تعداد مدارسی که در این مسئله درگیر شدند و حتی خوابگاه‌های دانشجویی تعدادش بسیار بسیار زیاد هست و یکی یا دو مورد نیست که ما بخوایم به مسائل خیلی نادر و کمیاب فکر کنیم. چیزی که به نظر میاد همونطور که این شرح حال میرسونه این هستش که حالا یا با قصد انتقام گیری از بانوان ایرانی و یا به دلایل مشابه کسی به طور عمدی و سیستماتیک گازی رو وارد مدارس میکنه که این گازها با توجه به علائمی که ذکر شده بیشتر این احتمال من در مصاحبه های قبلی با شبکه های دیگر عرض کردم گازی هست به اسم فوسفین که در صنایع الکتریکی استفاده میشه و به صورت کپسول های ترکیبی خیلی راحت در ایران در دسترس هست، در مزان اتهام هست بیشتر از بقیه گازها که دقیقا بوی شبیه ماهی فاسد شده میده و علائم گوارشی در اون بسیار شایع هست مثل تهوع، استفراغ، سرگیجه و درد شکم و علائم تنفسی و سرفه. خوشبختانه چون ساعات یا دقایقی که کودکان در معرض این گاز بودند کم بوده، عوارضش خیلی شدید نبوده و به ترتیبی بوده که بعد از مدت کوتاهی این عوارض برطرف شده، ولی با توجه به شرح حالی که تعداد متعددی از دانش آموزان و والدین اونها دادن این مسئله و به خصوص چه گاز فوسفین در صدر اتهام قرار دارن.
یعنی شما استفاده از مثلا نیتروژن یا گازهای دیگه که صحبت میشه، حتی مثلا صحبت شده از گاز بیهوشی، اینها رو محتمل نمیدونید به اندازه‌ای که از مثلا مسئله فوسفین، چون حتی مثلا بوی نارنگی گندیده هم گفتن که استنشاق شده در بعضی جاها و حتی بوی تخم مرغ مثلا فاسد شده.
بله ببینید، خب گازهای سمی تعدادشون زیاد هست. تخم مرغ فاسد شده معمولا ترکیبات اکسید گوگرد هست. اگر گازهای بیهوشی رو میفرمایید نایتریک اکساید هست که در بیهوشی استفاده میشه که معمولا بوی خیلی خاصی آنچنان نداره و علائم گوارشی ایجاد نمیکنه. نایتریک اکساید یا هم گاز خنده که میدونید بیشتر باعث خنده و یا حالت خواب‌آلودگی میشه، میتونه تهوع ایجاد بکنه و درد شکم و اینها ایجاد نمیکنه. از نظر علائم با این حالت به قول معروف جور در نمیاد. و یا دیوکسید گوگرد و مسائلی که فرمودید، بوی تخم مرغ گندیده و اینها به قول معروف علائمی که ایجاد میکنند دقیقا این علائمی که ذکر شده توسط دانش آموزان نیست. تنها گازی که به طور کامل تطبیق داره، یعنی با اون چیزی که گزارشی که من خونده بودم از حدود چند صد دانش آموز کاملا تطبیق داره، یعنی در صدر این گازها هست، فوسفین هست. البته ما میدونیم جنایتکارانی که این کارها را انجام میدهند با توجه به اینکه افرادی هستند که به صورت سیستماتیک این را انجام میدن، هیچ بعید نیست که دسترسی به گازهای ترکیبی هم داشته باشند. گازهای
پس این گازها نشان دهنده این هم هست که در دست همه هم نمیتونه باشه، یعنی در دست یه سری افراد خاص میتونه باشه.
به این راحتی نه. میتونی مثلا شما، من نگاه کردم ترکیب هیدروژن با گاز فوسفین به صورت تجارتی در کپسول های 44 لیتری فروخته میشه در ایران برای صنایع الکتریکی و حتی به قول من دیتکتور، یه دستگاهی که میتونه این گازو در هوای مناطق صنعتی مشخص بکنه به PQD8334، این به راحتی در ایران در دسترس هست. یعنی اینکه اگه کسی بخواد واقعا تحقیق بکنه در این مورد این گاز تو مدارس، خیلی راحت هست، میشه این دستگاه رو داشت و بلافاصله چک کرد که این گاز وجود داره یا خیر.
آقای صدر، یک نکته هم میخواستم ازتون بپرسم با توجه به فرصتمون که خیلی کمه. یکی مسئله اینه که گفته شده بود ابتدا آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت آقای رئیسی گفتن که این ناشی از نوعی سم خفیف بوده، آیا این رو میشه در موردش به هر حال نظری داد؟ و بعد از این هم گفته شد که افرادی که برده شدن به مراقبت‌های پزشکی 20 دقیقه اونجا بودن و بسیاری از اونها یا اغلب اونها بعد از 20 دقیقه مرخص شدن. این مجموعاً میتونه ما رو به سرنخی برسونه؟
حضورتون ارشد، در مورد گازهای سمی مثل فسفین یا این گازهای این چنینی، مسئله که هست این هست که شما چه مدت با گاز در تماس بودید. با توجه این که دانش آموزان هوشیار هستند و بلافاصله بعد استشمام گاز و علائم از محیط خارج می شوند، به خاطر همین خب ما انتظار نداریم که این علائم در اونها شدید باشه و این علائم مسلما علائمی است که بعد از نیم ساعت یک ساعت از بین خواهد رفت، با توجه به زمانی که طول میکشه تا به بیمارستان برسن و بعد از مرخصی حدود 20 دقیقه و نیم ساعت کاملا طبیعی به نظر میرسه از این جهت. و اینکه خود مسئولین رژیم هم گفتن گاز سمی که سمی خود این مسئله خب یک مهر بیشتری بر این قضیه هستش که این مسئله کاملا عمدی و به صورت سیستماتیک انجام
شده. پس شما اون داستانی که بعضی از پزشکان هم گفتن، از جمله یک پزشک بریتانیایی دیدم گفته که هیستری همه‌گیری میتونه یکی از دلایلش باشه، پس اون رو هم شما محتمل نمیدونید در شرایط فعلی یا مسائل روانی رو؟
ببینید، اگر منظورتون چیزی که پروفسور سایمون بسلی گفتن، ایشون در مورد یه بیماری بوده به اسم مس هیستریا که این یا هیستری جمعی یا بیماری ناشی از ازدحام، نوع اسم جدید این بیماری. این بیماری ببینید، بیماری که در سال 1980 توی یه فستیوال جاز توی هالیول، یه منطقه توی ناتینگام توی انگلستان گزارش شد و بعد چاپ شد توی جنرال های پزشکی، اون یه مسئله کاملا جداست که در اثر ازدحام شما احساس گرما میکنید و این باعث تحریک سیستم اعصاب خودکار بدن که اگر سمپاتیک باشه باعث افزایش ادرنالین میشه و سیستم پاراسیمپاتیک باعث به قول من تحریک اعصاب ده مغزی میشه و اون یه مسئله کاملا جداست که تو شرایط خاص اتفاق میفته و نه در این بعد وسیع که شما در مدت دو هفته ببینید صدها مدرسه یا صدها دانش آموز در مکانهای مختلف، شهرهای مختلف و جاهایی که خیلی شلوغ نیست، کلاس های درسی که شاید 6 ماه قبل هیچ وقت هیچ کدوم از این مسائل درشون ایجاد نمیشد و همیشه به طور نرمال. بله، برای این کاملا یک، من فکر میکنم یه دستاویز جدیدی است که یک سری افراد دارن برای سرپوش گذاشتن برای یک جنایتی در ایران بهش متوسل میشن.
سپاسگزارم مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت های ویژه. اما به تهران بریم، جایی که رافائل گروسی اونجا حضور داشت. مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای، با ما هستن از پاریس. آقای مصطفی، سفر آقای گروسی به نظر شما حاوی چه پیامی هست؟ آیا اون پیامی رو که امروز رسانه‌ها بازتاب دادند فقط باید در همین حد دید یا فراتر از این مسئله رو آقای گروسی قراره که مورد نظر قرار بدن و تأثیری خواهد گذاشت در آینده برجام؟
بله، ایشون گفتن که فردا مشخص میشه، یعنی یک شنبه نظر کامل و قضاوتی که در باره داده‌های دولت ایران خواهد داشت رو ارائه خواهد کرد. آقای گروسی مدیر کل آژانس در اونجا چند مورد رو گفتن که آژانس وسیله غربی ها نیست و به عنوان دبیر کل از اینکه اطلاعات و گزارش های آژانس منتشر میشه ناراحته، محکوم کرده حمله به تأسیسات نظامی رو و جوابم داده که اگر به اسرائیل نمیپردازه به خاطر اینکه در کادر قانون انجام میده. اینها جواب آقای گروسی سعی کرده که یک جمع اعتمادی با مخالفان به وجود بیاره، ولی از طرف دیگه میبینیم که آقای عباس مشکینی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستش در مجلس، گفته اصلا آقای گروسی بی خود به ایران اومده و نباید اجازه ورود ایشون رو به ایران میدادن.
یعنی یه جور جنگ قدرت به نظر شما
شده؟ بله، داخل شدید جنگ قدرت هستش. از سوی بخش بزرگی مایل هستش که با آقای گروسی مسائل رو حل کنه و از سوی دیگه بخش دیگه جلوی این مسئله رو میخواد کاملا بگیره. این که این دعواها به کجا برسه و آیا آقای گروسی راضی بشه یا نه، ولی آقای گروسی اشاره کرده، گفته سطح توقعات بسیار بالاست، یعنی که من نمیتونم دلخوش بشم به یک نتیجه کوچک، باید تضمین های بسیار جدی از سوی رژیم ایران دریافت بکنم که به اون مسائل سایت های سگانه پایان داده بشه. حال خب فردا باید منتظر بشیم ببینیم که نتیجه این تبادلات با رژیم ایران چه خواهد بود.
اون مسئله ذره 84% که آقای اسلامی گفتن به چه معناست؟ میگن که غنی‌سازی 84% منظور آقای گروسی نبوده، اگر خیلی کوتاه بگین.
بله، غنی‌سازی یک پروسه است، ولی ممکنه وقتی که غنی‌سازی 60% میکنید بسیار بسیار میزان کم 84% هم بر اثر اشتباه و مدیریتی به وجود بیاد. من گمانم بعد این هستش که ایران نمیخواسته که بالاتر از 60% غنی بکنه و آژانس در این باره گزارش رسمی خواهد داد.
شما بعد از این دیدار آینده ای رو برای برجام میبینید؟
آقای گروسی گفته که اگر ما بتونیم این مسائل پادمانی رو حل بکنیم دفتر برجام رو میشه دوباره باز کرد و میتوانیم دوباره مذاکرات برجامی رو هم از سر بگیریم. از این سو غیر ممکن نیست، ولی آیا برجام در حالت فعلی و در شکل فعلش قابل انجام هست یا نه، من بسیار بعید میدونم.
سپاسگزارم. مهران مصطفوی کارشناس مسائل هستی در پاریس با ما همراه بودند. و اما در ادامه میخوایم یک مقدار جدا بشیم از صحنه سیاست و بریم سراغ خبرهای ورزشی، این بار با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. تیم ملی جوانان ایران از ساعت 13:30 امروز در جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا به مسافه استرالیا رفته. شاگردان صمد مرفاوی در اولین دیدارشون 1-0 قطر رو شکست دادند. استرالیا هم در اولین بازی با همین نتیجه مغلوب ویتنام شده بود. این بازی‌ها در ازبکستان برگزار میشه. اما سوپرلیگ فوتسال زنان ایران با قهرمانی پیکان به پایان رسید. دیشب هفته 21 و پایانی سوپرلیگ فوتسال زنان با پیروزی 8 پیکان مقابل پویندگان شیراز به پایان رسید. شاگردان نیلوفر اردلان برای دومین فصل متوالی بر سکوی قهرمانی فوتسال زنان ایستادند. تیم‌های نصر امید البرز و پالایش نفت آبادان هم به ترتیب دوم و سوم شدند. صحبت‌های نیلوفر اردلان سرمربی پیکان بعد از قهرمانی در سوپرلیگ فوتسال زنان رو بشنویم.
در وهله اول این قهرمانی رو به دخترای سرزمینم و مردم مظلوم خوی تقدیم می‌کنم. خیلی سال سختی بود در کنار فراز و نشیبای زیادی که داشت و اتفاقای زیادی که توی امسال توی سوپرلیگ افتاد. همه جا گفتم با رمز همدلی و یک دلی ما تونستیم و اتحاد تونستیم که در واقع مقام قهرمانی رو به دست بیاریم.
تیم ملی تکواندوی ناشنوایان ایران در اولین دوره مسابقات آسیا و اقیانوسیه با کسب 9 طلا، 1 و 2 برنز عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رو در دو بخش مردان و زنان از آن خود کرد. تکواندوکاران زن و مرد ایران در رقابت با حریفان آسیایی خودشون کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان میزبان در مجموعه تیمی زنان و مردان قهرمان شدند. برگردیم به فوتبال و سری بزنیم به اروپا. لیگ برتر فوتبال انگلستان امروز با 7 پیگیری میشه. در مهمترین بازی‌ها آرسنال صدرنشین لیگ با بورنموث روبرو میشه، منچستر سیتی میزبان نیوکاسل، تاتنهام به مسافه ولورهمپتون میره و چلسی پذیرای لیدز خواهد بود. اما در فوتبال ایتالیا سری آ، ناپولی صدرنشین به مسافه لاتزیو رفت و با 1 مغلوب شد. تک گل این بازی رو ماتیاس وسینو وارد دروازه ناپولی کرد. این دومین شکست ناپولی در این فصل و اولین باخت خانگی سری آ از ماه آوریل 2022 بود. لاتزیو با این برد 48 امتیازی شد و جایگاه دوم جدول رو از آن خودش کرد. امروز هم 3 دیگه در سری آ برگزار میشه. در مهمترین دیدار میلان با فیورنتینا روبرو میشه. بریم به دنیای تنیس. آندری روبلف و دنیل مدودف در دیداری تمام روسی امروز فینال مسابقات تنیس دبی رو برگزار می کنند. در نیمه نهایی این رقابت ها روبلف با الکساندر زورف روبرو شد و در 2 به برتری رسید. او پس از رسیدن به فینال آرزوی صلح در جنگ اوکراین کرد. او سال گذشته هم 1 بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین روی لنز دوربین نوشته بود جنگ نه لطفاً. در دیگر بازی دنیل مدودف در 2 نوواک جوکوویچ مرد شماره 1 تنیس جهان را شکست داده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به پایان مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم. در نیمروز شنبه اگر که شنونده مجله بودید، اگر درباره مسمومیت ها مشاهداتی دارید، اگر فرزندتون به مدرسه رفته، نگرانی هایی در این خصوص دارید، رادیو فردا رو رسانه امین خودتون بدونید و حتما نظرتون رو برای ما ارسال کنید. 0042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام. روزتون در ادامه خوش.